أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اجازه بفرمایید که اولین کاری که میکنیم دعای برای امام زمان باشه. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خب این اول. مطلب دوم این است که این جلسه ما ادامه جلساتی است که ما در تمام دوران جوانی و بعد از جوانی خدمت مرحوم آیت الله حق شناس بودیم. من فکر میکنم از 18-19 سالگی به احیای ایشان رفتم تا وقتی که ایشان بود و ما خدمتشون بودیم. یه سال ایشان به مکه مشرف شده بود. خب نه، مثلا غیر از اون، یعنی غیر از این گونه حوادث، ما در تمام مدت خدمت ایشان بودیم و جای دیگری رو اصلا نمیخواستیم بریم. از برکت دعاییشون میخواستیم استفاده کنیم. حالا نام مبارک ایشون رو بردیم در این حسینیه پر از برکت به خاطر نام مبارکی که این حسینیه داره، فاطمه زهرا، رأس همه برکات هست، معدن همه برکات هست. خب این رو عرض کردیم. اینم حرف دوم. حرف سوم این بود که ما شب اول دعای برای مردم یمن، مردم سوریه، مردم لبنان، مردم افغانستان، مردم عراق، دو کجا؟ غزه و نکردیم. خدایا همه این مسلمان ها رو، از سر کرم، احسان، لطف خودت، از شر اشرار و کید کفار، یهود و نصارا، آمریکا و اسرائیل، نجات کامل مرحمت بفرما. خب اینم کار وظیفه دوم. وظیفه سومم چند تا حدیث در مورد نماز داریم که شاید سالهای گذشتم عرض کردیم، اما تذکر این رو قاعدتاً عرض نکرده بودیم. راوی میگوید که از حضرت باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود هر سهوی در صلات یطرح منها. هر مقداری حواست تو نماز جمع بود قبوله، هر یه ذره ای که حواست از نماز پرت شد اون از نماز کم میشه. میگن بعضیا نصف نمازشون قبوله، بعضیا ثلث نمازشون قبوله. مال مقداریست که حواسشون تو نماز جمعه. حواس تو نماز جمع بودن یعنی چی؟ یعنی من میدونم چی کار دارم میکنم. بسم الله میگم، حواسم جمعه که دارم بسم الله میگم، رکوع دارم میرم، روی عادت نمیرم رکوع، یادمه، توجه دارم میرم به رکوع. بعد فرمودن که البته این نقائص نماز رو اگر کسی نافله بخواند، نافله های نماز رو بخواند، این نقائص نماز برطرف میشه. مطلب بعدی که بسیار بسیار مهمه، فرمودن اولین چیزی که از بنده در قیامت حساب میشود، قیامت رو میگن 50 موقفه، این آدم توقف میکنه، حساب باید پس بده. اولین موقفش موقف نمازه. اگر نماز قبول شد، ما سوای نماز قبول است. اگر نماز قبول شد، ما سوای نماز قبول است. بعضی دوستان هستن، بعضی ها هستن که روزه میگیرن اما نماز نمیخونن. البته هم میگذارم خوبه ها، اما نماز اصله، نماز اصله. ما هرچی نمازمون رو قیمت بگذاریم، حالا میرسیم به بعد، هرچی به نماز بهای بیشتری بدهیم برای همه زندگی ما خوبه، یعنی هم زندگی دنیاییمون هم آخرتی. خب میفرماین که ازرتفعت فی اول وقتها رجعت الى صاحبها و هی بیضاء مشرقه. اگر نماز اول وقت خوندی و درست خوندی، حالا بعد میخونیم تو روایت بعدش، نماز خوندی درست خوندی، نماز درست، نماز درست خیلی زحمت نداره. من الله اکبر درست میگم، با یه مختصر فاصله بسم الله شروع میکنم. حالا معمول آقایان میگن که بین آیات فاصله بدیم، یه ذره فاصله بدیم، یه ذره فاصله میدم بین آیات، بقیه آیات رو میخونم با توجه، میرم به رکوع، در رکوع ذکر میگم، وسط راه ذکر نمیگم، در بلند شدن از رکوع ذکر نمیگم، همه ذکرام اول از ست سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. اگه آدم متوجه بگه قبول، قبول آقا، رکوعت قبوله، بلند شو. البته من توصیه میکنم یه صلوات به رکوتون بفرستی، این به درد آینده آدم میخوره. خب اگر نماز در اول وقت و درست به بالا برده شد، این روشن نورانی و دعاگوی نماز خوان. شما 5 بار در طول روز یک کسی یک چیزی براتون دعا میکنه که دعاش مستجابه، نماز دعاش مستجابه. یه نماز خوب خوندین، یه نماز صحیح اول وقت، صحیح اول وقت، این دعا میکنه، میگه تو مرا حفظ کردی، خدا تو را حفظ کند. و اگر در غیر وقت بشود و حق نماز رو ادا نکنه، رکوعشو تون تون بکنه، سجدهشو تون انجام بده، نصف ذکرها رو وسط راه بگه، نماز سیاه و ظلمانی به نزد صاحبش برمیگردد و میگوید مرا ضایع کردی، خدا تو را ضایع کند.
یعنی بسیاری از مشکلاتی که مردم ما دارن از اینجاها ناشی میشه. یه کسی دائما آدم نمازخونم هستا اما نمازش درست نمیخونه، درست تحویل نمیده، این یه نفرین پشت سرش. روز 5 بار یک چیزی، یک کسی که دعاش مستجابه داره اینو نفرین میکنه. گذشتیم. روایت بعدی میگه ابان ابن تقلب میگه من محضر حضرت صادق علیه السلام بودم در مزدلفه، یعنی مشعر. ایشون نمازشون که تمام شد رو به من کردن، فرمودن که ابان، نماز 5 گانه واجب هر کس حدود آن را حفظ کند، یعنی صحیح بخواند. صحیح خوندن نماز سخت نیست، 20-30 تا آدم مسئله بلد باشه نماز صحیح میخونه. یه بار دو بار پیش قرائتش پیش استاد فن خونده باشه حمد و سورش درسته، نمازش خونده. اگر کسی حد و حدود نماز را مراعات کرده باشد، وقت آن را حفظ کرده باشد، خدا را ملاقات خواهد کرد روز قیامت و نزد خدا عهدی دارد. اون عهد و حالا به قول بنده عهد و نشون میده میبرنش بهشت. یه نماز درست، اگه شما نماز درست خوندی همه چی درست میشه، همه چی. یعنی کسی که نماز درست میخونه خب روزش هم درست میگیره، خمسش هم درست میپردازه. اگر کسی نماز درست بخونه در وقت خودش، عهدی نزد خدای متعال دارد که او را به واسطه اون عهد به بهشت میبرد. و درست بالعکسش اگر نمازشو خراب کرده باشد. یه چیز خیلی خوب، یک بشارت، حضرت صادق علیه السلام فرمود که حضرت ملک الموت، حضرت عزرائیل بالای سر آدم میاد در آخرین لحظات عمرش، او به کسی که نمازش را حفظ کرده است، اون به کسی که نمازش را حفظ کرده است، احترام نمازش را داشته است، به وقت آن را خوانده است، تلقین می کند. تلقین حالا یک کسانی بالای سر آدم، حالا اگر بلد باشن، اگر تو بیمارستان آدم نصف شب از دنیا نره، اگر باشه اونام باشن این مهمتره. خود حضرت ملک الموت که میخواد جان آدمو بگیره اول تلقین میکند خدای تو کیست، پیغمبر تو کیست، اینا اولین سوالات تو قبره دیگه، همینا رو تلقین میکنه، سخن او تو جون آدم مینشینه. غیر از کسی که مثلا بنده براش تلقین بخونم، یلقنه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. بهترین ذکری که در این گونه شبها در این 3 شب ما میفرستیم، یکیش صلواته. اللهم صل علی یه حدیثی شب اول عرض کردم، باز تکرار میکنیم. فرمودن که به نماز و روزه و مثلا دعای خیلی خوبی میخونه، با یه صدای خوشی دعا میخونه برای خودش. مثلا تو زیارت، من یک کسی دیدم تو زیارت، یه زیارت خوبی میخون، زیارت حضرت رضا، فردا توی مجلس غیبت، گر غیبت بود، راحت نشسته بود. نه، اینا مهم نیست، اینا گولتون نزنه. فرمودن لا تختر رو، گول نخورید به این چیزا، اینا رو امتحان کنید. در راست گفتن و اداء امانت و اینجا صله ارحام و خدمت به برادران. اونجاها اگر دیدین این خیلی پافشاره در راست گفتن، پاش وای میسه، از سودش میگذره، دروغ نمیگه، برای که مثلا 10 میلیون سود کنه دروغ نمیگه، این قیمت داره، این نشانه مسلمانی و ایمانه. حدیث بعدی هم همین بود دیگه عرض نمی کنیم. سومی هم باز همین بود دیگه عرض نمی کنیم. یه مقداری در مورد حق پدر و مادر عرض کنیم. فرمودن که یک پسر، یک فرزند نیکوکار، یک فرزند مؤمن نیکوکار خوب، من ما ولدون بار رو نظر الى ابویه، نگاه میکند به پدر و مادر، نگاه میکند، فقط نگاه میکند، هر نگاهی یک حج مبرور، یعنی یک حج مقبول در نامه عملش مینویسند. به مهربانی اگر به پدرت نگاه کردی، به مادرت نگاه کردی، یک حج مقبول. حج هر که رفته باشی میدون حج زحمت داره، حج زحمت داره، پشنگی داره، پیاده روی داره، زحمت داره. به نظرم عرض کردم یه وقتی ما از عرفات به منا 4 ساعت ماشین متوقف بود، این ماشین وقتی کولرش رو روشن میکرد اینجا میشد زمحریر، وقتی کولر رو خاموش میکرد میشد جهنم. 4 ساعت یه نگاه مهربان، یه نگاه مهربان، یک فرزند به پدر و مادر، پدر و مادر، معادل یه حجه. عرض کرد که آقا در روز 100 بار، حالا که ما که پدر و مادرمون از دست دادیم، اینو از دست دادیم، اگر 100 بار نگاه کنند. قال نعم، بله، 100 بارم اگر نگاه کند 100 تا حجه. تجارت از این بالاتر من یادم نمیاد. ما هم معمولا تاجر نیستیم. نعم الله اکبر و اطیب، خدا بزرگتره، سختش نمیشه، برای خدا سخت نیست که 100 بار شما به پدر و مادرت به نظر مهربانی نگاه کردی، 100 تا حج در نامه عمل شما بنویسند. اینم خیلی سریع عرض میکنیم. فرمود که حضرت رضا علیه السلام خدا 3 چیز رو با 3 چیز قرین کرد، قرآن 3 چیز با 3 چیز، نماز را همراه زکات قرار داده، میگه اقام و صلات باید و زکات. 35 جا در قرآن این اومده، اگر زکات نپردازی، حالا آخر ما فطریه زکاته، خیلی هم نیست دیگه، اگه این زکات رو بپردازی نمازات قبوله. دوم فرموده دستور داده است به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر، هنو شکر لی ولی والدک، شکر منو بکن، شکر پدر و مادرت هم بکن. کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند خدا را شکر نکرده است. سوم دستور تقوا داده با صله رحم، قطع رحم جز گناهان کبیره خیلی گناه بزرگی است. فرمودن یه سلام، شما تلفن میکنی، فرض کنید که یه خویشاوندی داری از شما بریده، تلفن میکنی، سلام من فلانیم، تلفن کردم احوال شما رو بپرسم، اونم فرض کنید که قایم تلفن رو کوبید، تو وظیفت انجام دادی. حالا غیر از اون دعاش میتونه بکنی؟ اینجا نشستی، یکی از دعاهایی که ما میکنیم دعایی برای خویشاوندانمونه، خدا یا همه خویشاوندان همه ما رو هر چقدر دورن اولا سلامت بدار، دوما توفیق بیشتر عطا کن، سوما عاقبت به خیر کن. هر کس صله رحم انجام ندهد تقوا را مراعات نکرده، چه گناه بزرگ کرده دیگه. تقوا یعنی چی؟ این ارزای اخلاقی بود که عرض کردیم. پارسالم اگر یادتون باشه یه بحثی در مورد 12 خلیفه کردیم. ببینید سالهای آخر، این 2 سال آخر عمر مبارک رسول خدا، یه کوشش هاییشون داره میکنه برای فردای بعد از رحلت خودش، ترسیم برنامه های امت بعد از وفاتش، که امت چه کار باید بکنند، چه کارهایی به عهده دارند، چه حوادثی براش پیش میاد. حالا همش رو نمیتونم عرض کنم، خیلی مهمش در حجت الوداع. حجت الوداع رو ایشون پیغام داده بود به همه کشور، به همه کشور هر کس میتواند بیاید. اونام خیلی ساده حرکت میکردن. فرض کنید که یه مثلا کیسه کوچیکی، یه کیسه آرد میذاش رو کولش، میامد هر جا آب گیر میورد یه ذره از اینو خمیر میکرد، یه ذره آتش درست میکرد، نون میپخت، یه بعد غذا خورده بود باز پیاده می آمد. در اصل جمعیت خیلی آمده بود، 100,000 نفر گفتن، بیشتر گفتن، کمتر گفتن، کار نداریم، هر کس توانسته بود آمده بود. از شهر مدینه 5,000 نفر آمده بود، یه مرض واگیر آمده بود، بسیارشون مریض بودن، اما اون مقداری که آمده بود 5,000 نفر بود که همراه پیامبر راه رو پیمودن تا رسیدن به مکه. در مکه در حجت الوداع تا قدیر خم ایشون 6 بار سخنرانی کردن. اصطلاحی که در روایت ما داریم میگن 6 بار خطبه خواند، از حوادث آینده گفت، از دستوراتی که امت باید در آینده مراعات کنند گفت، یه مجموعه دستورات اخلاقی، یه مجموعه مسائل اساسی دین. خب کجا بود اولین بار؟ در عرفات سخن گفت. این اولین بار عرفات، اولین بار است که کل حاجی ها اونجا جمعند. کسی حج رفته باشه این وقتای دیگه، یه کسی امروز میاد، یه کسی فردا میاد، یه کسی بعد از ظهر میاد، یه کسی صبح میاد، نمیشه. اما اولین بار در عرفات همه جمعند. روز نهم واجب است، اولین واجب حج. قبلا عمره انجام میدن، عمره تمتع، از احرام بیرون میان، روز هشتم یا صبح روز نهم احرام میبندن میرن در عرفات. در عرفات اولین بار است که اجتماع عموم مسلمان هست، اونجا خطبه خواند. دوم در منا خطبه خواند. سوم در مسجد خیف خود بخوان. مسجد خیف اواخر منا به طرف مکه که میخوایم بریم یه مسجد، الان یه مسجد بزرگیست، اون وقتا یه مسجد کوچیکی بوده. در مسجد خیف خطبه خواند، در مسجد الحرام دو بار خطبه خواند. باز اونجا معمولا جمعیت تقریبا مثلا همه جمع هست. یادم رفت قدیر رو، که قدیر البته آخرین خطبه ایشان است. در بازگشت کمی که از مکه دور شدند، در اونجا باز گفت توقف کنید، اونایی که دور رفتن برگردن، اونایی که عقبن برسن، خطبه آخر اونجا خوند. خب در تمام اینها یه حرفی رو تکرار کرده، حالا صد تا حرف دیگه هم زده، خب حرفای اجتماعی گفته، حرفای اخلاقی گفته، حرفایی که مربوط است به حکومت گفته، اما این چیز اصلی است. عبارت حدیث این است که لا یزال الدین عزیزن. این اون جمله مهم تمام این خطبه است که در تمامش تکرار شده، لا یزال الدین عزیزن منیعن. لا یزال یعنی چی؟ همیشه، هر روز، همیشه تا آخر. عزیز است. عزیز یعنی چی؟ این غالب است، مغلوب نیست. یک صفات الهی عزیزه، این غالب، غیر مغلوب. اصلا امکان مغلوبیت نداره. این دین همیشه عزیز و منیع است. ظاهرا علی کل من ناواه، و علیه تمام دشمنانش این غلبه دارد. دشمن هیچگاه بر این دین غلبه نخواهد داشت. اینا عبارتهایی است که توی فرمایشات مختلف اینجا ما نوشتیم. لا یضره مخالفون، هیچ مخالفی برای این دین ضرر نخواهد داشت. ولا مفارقون، اگر کسی از این دین جدا شد برای این دین ضرر نخواهد داشت. خب چی؟ حتی یمزیه اثناعشر امیرن، تا در عالم اسلام 12 امیر بیاید و امارت کند و حکومت کند، تا 12 امیر، حاکم، حالا تو روایت بعد خلیفه داره، خلیفه، تو روایت دیگه قیم داره، قیم، این دین تا 12 قیم داره، 12 ولی داره. ببینید، ولی، قیم، خلیفه، امیر، همون چیزی که ما میگیم. تا این 12 نفر هستن دین یه ذره مشکل نخواهد داشت. آقا دانشمندان اهل سنت واقعا در معنای حدیث درموندن. به هر کسی که در شرح احادیث کتاب نوشته است یه جوری معنی میکنه، میگه اون چیزی که اون گفته این اشکالو داره، بعد بعده میاد یه اشکالی به این میکنه. و از همه بدتر ابن تیمیه رئیس وهابیون، اون یزید رو جز این 12 نفر شمرده. یزید میدونید سال اول حکومتش خاندان پیغمبر رو قتل عام کرده، زنان خاندان پیغمبر رو به اسارت برده، سال اول. سال دوم لشکر فرستاده به مدینه، مدینه رو قتل عام کرده. سال سوم لشکر فرستاده به مکه که مکه رو خراب کنه. وسط این وقتی که لشکرش در مکه رو محاصره کرده بودن مرد، لشکر برگشت. این کارو خلیفه‌های بعد کردن، عبدالملک کرد، منجنیق گذاشتن رو کوههای اطراف مکه، با منجنیق زدن، کعبه خراب شد، پرده های خانه سوخت و بسیار از مواریث گذشته‌ای که در مکه مانده بود، میگن مثلا شاخ اون گوسفندی رو که حضرت ابراهیم قربانی کرده بود مثلا بود، اون سوخت، پرده خانه سوخت، خانه خراب شد که دوباره ساختن. اینا جز اون 12 خلیفه ای هستن که میگه که اسلام لطمه ای اصلا یک ذره، ناگزیر نامربوط گفتن، نتونستن، در موندن. ما میگیم اگر امیرالمؤمنین بر مسند حکومت نشسته بود، بعد از ایشان امام حسن بر مسند حکومت نشسته بود، خلافت و حکومت، بعد همینطور 12 امام بودن، اینا اولا تا دامنه قیامت کش میامد. الان یه نفر از این 12 نفر زنده است، تا کی زنده است؟ تا قیامت. این کتاب، کتاب اگه ببینید، مسند الامام احمد ابن حنبل، امام مذهب حنبلیان، این کتاب 6 جلده. روایت میگه که عامر ابن سعد پسر سعد وقاص قال سألت جابر ابن سمره، من از جابر ابن سمره سوال کردم آیا حدیثی از رسول خدا بیاد داری؟ فقال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لا یزال الدین قائما، یزید خلیفه است که به صورت علنی شراب میخورد، به صورت علنی، این تو مجلس عام علنی شراب میخورد. رقاصه، تنبورزن، تارزن تو دستگاهش بودن، با سگ و میمون بازی میکرد و مورخین نوشتن که آنچه که خلیفه میکرد به رؤسای دربارش، بزرگان کشور ساری و جاری میشد، از اونجا به میان مردم میامد. گفتن اولین بار در مکه و مدینه مراکز تربیت موسیقی دان و آواز خان در عصر یزید شد، درست شد. از اون زمان همینطور بود، آواز خانان درجه اول از خارج می آوردن، بردگانی که اینا موسیقی بلد بودن، صدایی مثلا خوش داشتن برای آوازخوانی، اینا می آمد و مرکزش هم مکه و مدینه بود. یعنی اگر دربار خلیفه آوازخوان و موسیقی دان می خواست، از مکه می آورد. یعنی مرکز اسلام شده مرکز فسق و فجور. یه نفر آوازخوان آمده، آوازخوان تازه، مثلا از کجا آمده در شهر مدینه، توی خانه‌ای برایشون جا گذاشتن که ایشون بیاد اونجا بخونه. خانه مثلا فرض کنید که 2 طبقه بود، خب مردم رو پشت بام نشستن، طبقه دوم نشستن طبقه اول. اینقدر بار جمعیت سنگین شد در حالی که این داشت آواز میخوند که این خانه فرو ریخت. همه کسانی که آمده بودند برای شنیدن آوازه این آواز خان زیر هوا. یه سنگ تراشی بود در مکه این غروب که سنگ تراشش تموم میشد شروع میکرد به خوندن. میگن کوه ابو قبیس شماها ندیدین، کوه ابو قبیس رو اون نزدیکترین کوه هست به مسجد الحرام، یعنی یه مقدارش تو مسجد الحرامه. الان مثلا ملک قصر ساخته خودش برای خودش، عرضم بود این کوه رو وقتی از دور نگاه میکردی میدیدی زرد و سرخ و سبز و سفید، و مردم جمع شدن آواز این سنگتراش رو بشنوبن. ببینید این که عرض کردیم تا قیامت، حالا دو تا حدیث داریم، یکیش اینه لا یزال دین قائما حتی یکون اثنا عشر خلیفه من قریش، این دین برقرار خواهد ماند، برپا خواهد ماند تا 12 خلیفه از قریش بر آنها بیاید. ثم یخرج کذابون بین یدی ساعه، دیگه قیامت میشه. مدعیان دروغین پیدا خواهند شد. همینشون میخواستیم عرض کنیم که تا قیامت. این عرفات رو براتون عرض کنم. راوی میگه که خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به عرفات، اولین جاییست که ایشان خطبه خوانده، میخواد آخرین حرفای عمرش دیگه، بعد از حجت الوداع ایشون تقریبا 70 روز 80 روز بیشتر نبود، آخرین حرفای خودشو وصیتاشو میخواد بگه. خطبنا به عرفات، میگه من شنیدم در پیامبر یخطب و به منا، هم عرفات هم منا دوتا. حالا در عرفات رو نذاشتن حرفای پیغمبر به آخر برسه. این عبارت اینه، میگه فکبر الناس و زجو، وقتی به قسمت هایی که براشون خطرناک بود داره میخواد بگه بعد از من 12 نفر خلیفه هستن، اینا از خاندان من هستن، اینا چجورن و چجورن، زجو تکبیر گفتن. به چه مناسبت تکبیر؟ بگم من داره صحبت میکنه، کب برن ناز و زجو یعنی چی؟ توی حدیث بعدیش قبلیش دارد که یک کلمه ایشون فرمود اسمنی هنناس، مردم مرا کر کردن، یعنی یک جوری شلوغ کردن من نتونستم بشنوم. این جریان عرفاته. باز میگه که فجعل الناس یقومون و یقعدون، هی مردم بلند میشدن و میشدن میشستن، داد میزدن، شلوغ میکردن، نذاشتن پیغمبر خطبه عرفاتش به سر انجام برسه. خب ایشون بعد از عرفات میرن منا دیگه، میرن مشعر، بعد میرن منا. در منا یه طرح دیگه یه عمل کرد پیامبر داره که ایشون مثلا در خیمه خودش داره سواره بر شتر داره خطبه میخونه، همه منا سخن ایشان را میشنوه. آیا معجزه اتفاق افتاده یا نه؟ مثل جریان قدیر خون یک کسانی رو در فاصله های معین گذاشتن، ایشون میگه، اون کسی که در فاصله نزدیک میشنوه میگه برای مردم نزدیک خودش، نفر بعدی اون حرفا رو میشنوه برای بعدی میگه. طول که نمیکشته، مثلا فرض کنید که نیم صفحه، یه صفحه مثلا کل خطبه ایشون بود، همه کلماتش، هر یک کلمه‌اش یک کتابه، اما خب مردم میفهمن. یکیش هم حرف اصلیش که قاعدتاً در تمام اینجاها این حرف رو زده، الان خیلی دلیل نداریم، اینی تارکون فیکم و سقلین مان، من در میان شما دوتا چیزی گرانبها به جای میگذارم، اینا ارث منن، شما دست از اینا بر ندارین، اگه از این دست بردارین گمراه میشین.
بعدم من 12 تا خلیفه دارم
که تا اینا هستن
دین برپاست،
دین عزیزه. عزیز از کلم یعنی چی؟ غالب غیر مغلوب، اصلا چیزی بر آن غلبه نخواهد کرد. همه عالم هم جمع بشن این دینو نمیتونن. یه چیز عرض کنم، من یادم 7-8 ماه به وفات مرحوم امام رضوان الله علیه مونده بود، چون تمام سران کشور رو جمع کرد. الان من یادمه ایشون لبه تخت نشسته بود، فرمود دو تا حرف من دارم،
اگر شما با هم اختلاف نکنین
هیچ کس بر ما غلبه نخواهد کرد. اگر شما اختلاف نکنید، از کنم یادمه، قیافه ها هم یادمه. از قم، تهران، قائم مقام، همه بودن. اگه شما اختلاف نکنید هیچ خطری برای این کشور نخواهد بود. دومیشم فرمود که دومی رو تلویزیون قطع کرد، چون فرمود معلوم نیست من مثلا تا آخر سال بمونم. اینو نذاشتن دیگه، من از دیگران از بیرون شنیدم. این حالا یادتون باشه، اگر اختلاف نکنید چی می‌خواستیم عرض کنیم؟ عرض کردیم که هم در عرفات فرمود که عرفات رو نذاشتن حرف به سرانجام برسه، در منا سخن گفت که نمی‌دونیم چگونه به گوش همه کسانی که در منا بودن سخن رسید، حجت تمام شد. بازم انیتار کنفیکم و سقله این قاعدتن فرمود من 12 تا خلیفه دارم، تا اونا هستن اسلام برقرار است، اسلام قدرتمند است، هیچ ضرری برای اسلام وجود نخواهد داشت، هیچ دشمنی بر اسلام غلبه نخواهد کرد. اون چیزایی که هیچ وقت ما نداشتیم، هیچ وقت نداشتیم. بعد از وفات پیغمبر 3 تا 4 تا پیغمبر دروغین بودن که اغلبم در زمان خود پیغمبر شروع کرده بودن کار خودشونو. یکی مسیلمه کذابه که ما مثلا اسمش رو شنیدیم، اینا لشکر رو بردن برای مدینه. مسیلمه 40,000 همراه داشت سرباز، یه خانمی بود به نام سجاح، اونم ادعای پیغمبری کرده بود، قبیلش بهش گرویده بودن رو حساب همون تعصبات قبیلگی. اون پیغمبر قریشی هاست، این پیغمبر خودمونه. ایشون هم با 100,000 سرباز اومده بود. این دوتا تو راه به هم رسیدن، با هم ازدواج کردن. پیغمبر و خانم پیغمبر و آقای پیغمبر با هم ازدواج کردن، با 140,000 سرباز به طرف مدینه آمدن. واسه به میمنتیم ازدواج نماز صبح رو برداشتن، دیگه نماز صبح کسی نمیخواد بخونه. اینا برای مدینه 140,000 نفر. وقتی که زمان پیغمبر 10,000 سرباز آمده بود در جنگ احزاب، اینا آمده بودن خاک مدینه رو به توبره بکشن. حالا 140,000 نفر سرباز چی میشه؟ اینجاست که امیرالمؤمنین اومد بیعت کرد و خلیفه اول طالب بیعت نکرده بود. تاریخ ثبت کرده که ایشان بیعت نکرد، 6 ماه بعد بیعت کرد. برای چی؟ خودش فرموده من دیدم اصل اسلام در خطره دیگه، بعد از این کسی الله اکبر نخواهد گفت، هیچ چیز نمیمونه. بیعت کرد و سرباز از شهر مدینه بیرون نمیرفت به خاطر بیعت نکردن امیرالمؤمنین. این حکومت اونا نیم بند بود. یه چیزی حالا روضه‌خونه میگن که فرمود که شنیدم به تو سلام نمی کنن. مثلا ایشون فرمود من سلام می کنم جواب نمیدن. اینا نیست. اوائل امیرالمومنین هنوز احترام لازم را در میان مردم داره. یه حوادث بزرگی اتفاق افتاده بود اوائل حکومت خلیفه اول، ایشون اومد حل کرد مشکلو. یعنی نزدیک بود که اصلا مسلمونا بپاشن، اومد تو مسجد جلوشو گرفت. حالا بعد یواش 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 خب چرز میکردن. مسیلمه آمده بود لشکر، بعد اینکه امیرالمؤمنین بیعت کرد از شهر مدینه بیرون رفت. چند هزار نفرن؟ 13,000 نفرن. اما اینا مرد جنگ هست، اینا مرد جنگ هست. اصحاب پیغمبرم که 80 بار توی جنگ‌های پیغمبر شرکت کردن. خب یه کسی مثل امیرالمؤمنین هست، رفتن اونا رو به باد فنا دادن. شکست خورد، مسیلمه با کشته شد و اون یکی چطور شد و خطر از اسلام برطرف شد. خب شما میگی که هیچ خطری تو اگه اونا باشن هیچ خطری نخواهد بود. این خطر اومده تو پشت دروازه های نزدیک مدینه. اگر امیرالمؤمنین همت نمیفهمد، خودش فرموده امسک تو یدی حتی رأیت راجعت الناس حد رجعت عن الاسلام، دیدم که دین رو میخوان از بین ببرن، من قیام کردم. خوب یعنی گفتیم در منا و عرفات، در منا تونست فرمایش خودشو به مردم برسونه. میگه که اینجا میگه تو حجت الوداع، حدیث دیگه در حجت الوداع فرمود لا یزال حاضر دین ظاهرن علا کل من ناواهو. این دین ظاهره است یعنی غالب است، این دین ظاهره است یعنی غالب است بر تمام کسانی که با او دشمنی خواهم کرد. هیچ مخالفی بر او ضرر نخواهد داشت، هر کس از او جدا بشود بر او ضرری نخواهد داشت. اینا تا بخواید باز بینید اینجا لا یزال الدین قائما حتی یکون اثناعشر خلیفه ثم یخرج کذابون بین یده ساعت، دم نزدیک قیامت یه مجموعه پیامبران دروغین خواهند آمد تا قیامت، 12 تا تا قیامت خواهند آمد. یه وقت دیگه لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه، این دین تا قیامت برپا خواهد ماند یا تا 12 خلیفه بر آنها حکومت کنند. آخرین بارشو در قدیر خم فرمود. اونجاها ببینید وقتی که در خیف، در مسجد خیف کردن که آخر مناست، ایشون این فرمایش رو فرمود. 4 نفر اینطور روایت شیعه است، 4 نفر از این جمعیت جدا شد رفتن مکه، رفتن داخل خانه خدا، اونجا با هم هم قسم شدند، هم پیمان شدند که پیامبر میخواد خویشاوندانش رو بر ما حاکم کند، ما قسم میخوریم که نگذاریم. نگذاشتن. آقا اگه اینا باشن اسلام تا آخر عالم عزیزه، همه شماها سربلندی، بهشت دنیا میشه بهشت. همین چهار نفر اومدن تو سقیفه، آنجا حکومت را گرفتند. امیرالمومنین چی؟ امیرالمومنین دستور داشت که جنازه پیغمبر را شستشو کنند، غسل بدهند، هنود کنند، کفن کنند، نماز بخوانند. مردم باید بیان همه بر جسد مبارکیشون نماز بخوانند. یه اتاق بود، یه تو اتاق که پیامبر دنیا رفته، دستور خود ایشون هستش که همینجا منو دفن کنید. اینجا که الان هستش اگر کسی رفته باشه، هر زمان به حضورتون همونجا قبر رو کندن و جسد مطهر ایشون گذاشتن. 7 نفر، 6 نفر، 5 نفر میاد توی اینجا. امیرالمومنین نماز بهشون یاد میده که نماز بخونید بر پیغمبر. میگه امام جماعت لازم ندارین، خود ایشون امام شماست، نماز میت بخونید و بروید. همه مردم شهر جز اونهایی که به حکومت مشغول بودن آمدن بر پیغمبر نماز خوندن. عایشه میگوید که ما از دفن پیامبر خبردار نشدیم مگر وقتی که شب چهارشنبه، دقت کنید، دوشنبه پیامبر وفات کرده، شب چهارشنبه ایشون دفن شده، ما اونجا صدای کلنگ شنیدیم فهمیدیم که پیغمبر رو میخوان دفن کنن. فردا صبح آمدن از اهل این خانه در رأس امیرالمؤمنینه و یک مجموعه از دوستانش، خیشانش، ارادتمندانش، اصحابش در خانه حضرت بیبی جمع شدن، اینا رو ببرن برای بیعت گرفتن. این روز چهارشنبه البته نتوانستن. همون چیزایی که میدونین هست اتفاق افتاده، اما امیرالمؤمنین مأمور بود به عنوان امام این امت با اولین انحرافی که در این امت پیش آمده مقابله کنند. یک کسی رو خدا معین کرده، دقت کن، خدا معین کرده. قرآن داره که یا ایها الرسول بلغ، نه خودت تعیین کن، دستور منو به مردم تبلیغ کن، نه خودت. ایشون میترسید. از چی میترسید؟ از اینکه یهود بگن که، یعنی تمام آنچه که تا حالا ساخته، یک کلمه اگه میگفتن میشد، گفتن ای پسرموشه. اون نفر دوم میگفتن ای پسرموشه، پسرموشه، پسرموشه. عرب باور میکرد، چون قاعده اینه میون عربا، قاعده اینه که اگه رئیس قبیله از دنیا رفت پسرشه، اگه پسر نداشت چی؟ نزدیکترین کسیشه، برادرشه. حالا ایشون نزدیکترین کسه و مثلا توانایی داره، کسی که این گفتن پسرم موشه. نفر دوم میگفتن پسرم موشه، یعنی این پیغمبر نیست، خدا گفته. نه، ما باور نمی کنیم، ما شک داریم. اصل دین در خطر می افتاد. فرمودن که ما نمیذاریم هر جا پیغمبر حرفی زده مخالف نظر مردم بوده، اینا اومدن غرغر کردن. من جمله خود حجت الوداع، در حجۃ الوداع در زمان جاهلیت مردم میومدن حج، عمره نمیکردن، اصلا عمره رو در ماه رجب میومدن. مردم جاهلیت برای اینکه بیشتر مسافر به مکه بیاید و اینجا خرج کند، یعنی جریان یک جریان توریستی، عمره رو از حج جدا کرده بودن. پس بنابراین مردم از مدینه میومدن یه سر میرفتن حج. پیغمبر آمده این سال آخر حج رو برگردونه به حج زمان حضرت ابراهیم، که اول عمره انجام میشده، از لباس میومدن بیرون، بعد دو مرتبه احرام میبستن میرفتن حج، که عرض کردن از مسجد شجر احرام میبندن، میان وارد مکه میشن، میرن طواف میکنن، نماز طواف میخونن، بعد سعی صفا و مروه میکنند و مثلا تقصیر میکنند و از لباس میان بیرون. بعد دو مرتبه از کن روز هشتم یا صبح روز نهم احرام میبندن، میان به عرفات. اولین عمل حج وقوف در عرفات، از ظهر روز عرفه تا غروب که باید بمونن تو اینجا، که البته خب ماها مثلا دعای عرفات میخونیم، دعای عرفه میخونیم، مثلا نماز دستور داره این حرفا. از اون وقتم از غروبم را بیفتن میرن مشعر، از مشعر میرن منا، در منا باید سنگ بزنن، باید قربانی کنن، باید از احرام بیان بیرون و سه روز اونجا هستن، سه روز باید سنگ بزنن، بعد میان به حج، یه بار دیگه طواف میکنن، نماز میخونن، سعی صفا مروه میکنن الی آخر. پیامبر آمده میخواد تو این سفر حج رو درست کنه. بنابراین همه کسانی که در مسجد شجر احرام بستن، احرام حج بستن، نیت حج کردن. تو راه جبرئیل نازل شد، یا رسول الله نیت رو عوض کنید، نیت رو عوض کنید به عمره. خدا گفته میرین عمرتون انجام میدین بعد حنجام. آقا علیه ایشون قوقا به پا کردن. یکی از کسانی که اعتراض شدید داشت حضرت خلیفه دوم بود. قوقا به پا کردن یعنی کی؟ همونایی که اینجا گفتیم قاما و قعدا، هیبان هم میشدن، میشستن، تکبیر میگفتن، زجه میزدن، سرصدا میکردن. یعنی کی؟ قریش. قریش اول دشمن اسلام بود تا آخر. بعد از پیغمبرم کی بر مسند قدرت نشست؟ 700 سال قریش بر مسند قدرت بود بعد از پیغمبر، تا پایان دولت بنی عباس قریش بود. خاندان پیغمبر زندان بود، تبعید بود، کشته شده بود، مسموم شده بود، دهنشو بسته بودن. عرض کردم هر کاری پیغمبر میکرد که مخالف میل اینا بود، یکیش هم همون خطبه های اونجا در قدیر فرمود که والله یعصم و کمن الناس، هیچ کس نفس نکشید، نفس نکشید. یک کلمه میگفتن، نفر دوم تکرار میکرد، نفر سوم تکرار میکرد، همه چیز به باد میرفت، نفس نکشید. بعدم هیچ چی نگفتن تا به مدینه بازگشت پیامبر. در مدینه هم باز برای مردم از این 12 خلیفه سخن گفته. قبل از این ایام هم باز از این 12 خلیفه سخن گفته. اینو حس کنم خیلیه. یه جوانی اومد اقرار به گناهی کرد، باید کیفر بشه. فهمید خب برید. روز اول اقرار کرد، پیغمبر گوش نکرد، دوم اقرار کرد گوش نکرد، سوم اقرار کرد گوش نکرد، چهارم که اقرار کرد خود تموم شد، اثبات شد. فهمید مثلا برین اینو سنگسار کنید. بردن توی گودال نشوندن و مثلا دیگرانم سنگ به دست گرفتن، دو تا سه تا سنگ خورد، بلند شد و فرار کرد. یه بزرگواری به نام زبیر رفتشون رو گرفت، یه استخوان بزرگ مثلا ران گاون چیز بود، شطور بود، چنون سر این کوبید که دیگه بلند نشد. بعد اومدن با افتخار خدمت پیامبر گفتن آقا بعد ما اجرا کردیم فرمان شما رو. فرمود اگر علی در میان شما بود نمیگذاشت. کسی که خودش اقرار به گناه میکنه اگر از کیفر فرار کرد نباید دنبال کرد. اگه 4 شاهد اومدن شهادت دادن دیگه برو برگرد نداره، اما اگه خودش اقرار کرد رفت دیگه کارش نداشته باشی. شما یه خلاف بزرگ کردی، اونجا هم یه بار دیگه خطبه خواند، از 12 خلیفه سخن گفت. قدیر رو 2 کلمه اصلی فرمود پیغمبر، انی تارکن فیکم از ثقلین. اینا از هم جدا نمیشن. اگر اینها رو هر دو رو بگیرید هرگز گمراه نمیشوید. یکیشو بگیری، یکیشو بگیری. اگه این دوتا رو بگیرید روایت تا دلتون بخواد هست و سندهای درجه اول داره. این چون مبنای دین ماست دیگه، مبنای تشیع ماست. ما به قرآن و عترت چنگ زده این عبت، حالا تقصیر داریم کوتاهی میکنیم، اون ما یه حرف دیگه است. اما دینمون رو ما از قرآن و عترت گرفته این و میگیریم انشاءالله تا پایان عمر. در هر صورت اونجا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، بعد فرمود که الستو اولابکم من انفسکم، آیا من حقم بر شما از خودتان بر خودتان بیشتر نیست؟ ولایت من بر شما از ولایت خودتون بر خودتون. آدم بر خودش ولایت داره دیگه، من ولایت دارم دستم حرکت میدم، اختیار خودم دارم دیگه، شما اختیار خودت داری، اما اختیار من در مورد شما از خود شما بیشتر است. مثلا من شما رو انتخاب میکنم برای این جنگ، واجبه. بی خود که نیست، البته طبق مصلحته. اینو دقت کنید، ولایت اصلا بر مبنای مصلحته. هیچ وقت هیچ ولیی بدون مصلحت نمیتونه اعمال ولایت کنه. پدر مثلا نسبت به فرزندش ولیه، بدون مصلحت اون فرزند به ضرر اون، مالش میخواد مثلا بفروشه، نمیشه، باطله، قبول نیست. هر ولی اینجوره، خدای متعال ولی ماست، کاری جز مصلحت ما جز خیر ما نمی کند. حالا بعد فرمود که الستو اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، همه گفتن بله. فرمود که هر کس که من مولا و ولی او هستم، علی ولی اوست. ولایت امر، دقت کنید، ولایت امر، ولایت امر. تو اون احادیث ایاتون باشه فرمود قیم، فرمود ولی، فرمود امیر، فرمود خلیفه. حالا اینجا فرمود که ولی بعد از من علی است. جمع شدن این ولایت را به قصد به دوستی بردن. امیرالمؤمنین 25 سال در، حالا به اصطلاح ما، در خانه نشسته، در خانه نشسته بود، مشغول آینده بود. چون داشت آینده رو، یا آینده رو ترسیم میکرد که حالا داستانش مفصل رو نمیخوام از کنم. ما میگیم حالا فعلا 25 سال امیرالمؤمنین که میتواند کشور اسلام رو اداره کند، تمام مشکلات مردم رو حل کند، تمام نادانی ها رو برطرف کند، رفته داره درخت میکاره. درخت کاشتنش به نفع اسلام شد در آینده، اما امروز 20,000 نفر در لشکر امیرالمؤمنین بودن که اینا خوارجند. اون شب هم عرض کردیم اینا قرآن میخونن روزا روزن، از قرآن چی میفهمن؟ هیچ. یه نکته خیلی سریع عرض میکنم، یه آقایی نمیدونم باهوش بود، نمیدونم چه دردی داشت، این به دنبال فهم قرآن بود، از این شهر به اون شهر، از این شهر به اون شهر، تا رسید به اسکندریه. در اسکندریه امرآس فرماندار بود، گزارش کردن به مدینه، یک کسی اومده از قرآن تفسیر قرآن سوال میکنن، دستور داد خلیفه اینو بفرستید، با مأمور همراه فرستادن، مأمور آورد اینو در مثلا اونجا که باید از شطور پیاده بشن، مثلا مرکب پیاده بشن، پیاده کرد و خودش آمد خدمت خلیفه. گفت آوردم. گفتش که وای به حالت، اگر این فرار کرده باشه بلایی که سر اون میخواستم بیارم سر تو میارم. نه آقا فرار نکرده، رفتن آوردن. این فکر کرد که آقا تالا من هرچی سوال میکردم از قرآن مردم نمیدونستن، چون نمیدونستن جواب نمیدادن، کسی جرأت نمیکرد جواب بده، چون نمیدونستن جواب نمیدادن. حالا گفتش که آیه رو خوند که این آیه رو تفسیر بفهمید. گفتش که الحمدلله گیرت آوردم. قبلا در این فاصله دستور داده بود شاخه های خرما رو، شاخه های خرما نمیشکنه. اگه دیده باشین سبر مثلثی نکتیزه و نمیشکنه. اینا رو تو آب خابونده بودن، اینقدر زدن سراسر پشتش خونالود شد، پاره پاره قاچقاچ. برین زندان، سر ماه آوردن دو مرتبه سراسر پشتش خونالود شد، بردن ایس ماه دیگه آوردن سراسر پشتش خونالود شد. گفت اگه منو میخواییم بکشین خب درست بکشین، اینقدر زجرم ندین. تبعید شد، تبعیدش کردن به مصره، اونجا گفتن کسی با این صحبت نکنه. این بیچاره تو مسجد نشسته بود، هر جا میرفت مردم از دورش پراکنده میشن از ترس. اینجوری بود فهم قرآن. این 20,000 نفر هیچی از قرآن نمیدونن. حالا از اینا از امیرالمؤمنین کینه به دل گرفتن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.